أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در علم اجمالی، حقیقتش چیست؟ آثارش کدام است؟ نسبت به آثار علیت دارد یا اقتضا؟ ثمره علیت و اقتضا چیست؟ اینها سر فصل بحث علم اجمالی بود که تمام شد. در حقیقت اساس کار، شالوده کار تمام شده، بحثش تمام شده. فعلا بحث در بعضی از خصوصیات است که به عنوان تنبیهات مطرح شده. در این تنبیهات از خصوصیات از زوایای این مسئله بحث میشه، از بعض از تطبیقات بحث میشه که آیا اینجا از موارد علم اجمالی منجز هست یا نیست. حالا مثل مرحوم استاد محمد باقر اسمش تطبیقات گذاشته، یه تنبیهاتی را نیاورده. ما چون همه را آوردیم، اعم از تطبیقات و غیر تطبیقات، لذا اسمش گذاشتیم تنبیهات. کلام در تنبیهات علم اجمالی که بحثش روانتر از اصل علم اجمالی. اساس شون بود گذشت، اینا های خورده روانه دیگه. بله، بعضیا اعتراض داشتن یا مثلا دغدغه داشتن که مباحث سخته، نمیدونم مشکله، نه حالا آرام، حالا ساده میشه. التنبیه الاول فی الاثر المشترک والمختص. اشتباه نکنید، این تنبیه رو با بحثی که در سابق گذشت، در سابق ما بحث کردیم از اصل مشترک و مختص، در تنبیه اول بحث میکنیم از اثر مشترک و اثر مختص. گاهی اطراف علم اجمالی ما اثرشون مشترک فقط، یا اون یک اثر مختص داره، این یک اثر مختص داره. دو تا آبن علم اجمالی داریم، یکی از اینا نجسه. خب آثار نجاست این با نجاست اون مشترکه. حرام شرب ماء نجس مشترکه، هم این اگر نجس باشه حرامه، هم اون. وضو باطل، اثر مشترکه. و اگر اثر دیگه پیدا شد، این آب با اون آب از نظر آثار با هم فرقی نمی کنه، هر دو آبن دیگه. لکن گاهی هست که اطراف علم اجمالی علاوه از اثر مشترک یک اثر مختصم داره، مثل این که علم اجمالی دارم یا این آب نجس است یا اون آب مضاف نجس است. آب مضاف، یه طرف آب اناره، یه طرف آب خالصه، یک قطره دمی در یکی از اینها افتاده. خب اینجا اگه اثر مشترک دارن، حرمت شرب، حرام از شرب، اگر این نجس باشه حرام از شربش، اگر آب انارم نجس باشه حرام شربش، این اثر مشترک. یه اثر مختصم این آب داره، اگر این آب نجس باشد وضوی اون باطله، نجاست آب اثرش بطلان وضوئه. اما نجاست آب انار نه دیگه، اون پاک باشه یا نجس باشه نمیشه با موضوع گرفت. بطلان یا عدم جواز توضع از آثار مختص این آب مطلق بر فرض نجاستش. کلام در اینجاست، اونجایی که اثر مشترکه یا هر کدومی اثر مختصی دارن، هر کدوم اثر مختص هم دارن، سابق مثال زدیم دیگه. بله، یا اون یا این لباس مثلا قصبیه حرام پوشیدنش، یا این آب نجسه حرام خوردنش، اثر مختصی حرمت شرب، اثر مختصی حرمت پوشیدن، حرمت لبس. مثلا بحث در جایی هست، بحث در جایی است که ما در اطراف علم اجمالی یک اثر مشترک داریم و یک اثر مختص به یک طرف. مرحوم ناینی در این فرض فرموده، ناینی شروع کرد این بحث رو که بارا عرض کردیم، ناینی در بحث علم اجمالی الحق و الانصاف جلو داره. محقق عراقی تحقیق کرده، تعمیق کرده، منتها دنبال رو ناینی اونا او مطرح کرده، بحث را طرح کرده، ادامه داده، او آمده مثلا تحقیق کرده، تعمیق کرده و دنبال کرده. اول ناینیه در این بحث. مرحوم ناینی در جایی که در اطراف علم اجمالی یک اثر مشترک باشه یک اثر مختص، فرموده علم اجمالی نسبت به اثر مختص منجز نیست. فرموده در جایی که ما در اطراف علم اجمالی یک اثر مشترک داریم و یک اثر مختص به یکی داریم، مثل همین مثالی که عرض کردم، فرموده که اثر مشترک معلوم به اجماله، علم در اون اثر مشترک اثر میکنه. مثال رو تکرارش میکنیم، یا این آب نجس شده است یا اون آب انار، اثر مشترکشون حرمت شربه. الان حرمت شرب که اثر مشترکه معلومه به اجمال شمایه، از علم به سبب علم پیدا میکنید، به مسبب علم پیدا میکنید، یا حرام شرب این آب یا حرام شرب اون آب انار. فرموده اثر مشترک معلوم بالاجمال است و وقتی معلوم بالاجمال شد، علم معلوم بالاجمال را منجز می کند، مثل بقیه آثار مشترکه. اما نسبت به اثر مختص، عدم جواز وضوء به این آب، اگر این آب نجس باشد یک اثر مختصی دارد، نجاست آب یک اثر مختصی دارد، لا یجوز التوضع به، گفته این معلوم الاجمال نیست، بهش علم نداریم، ما یقین نداریم به حرمت توضع، شاید نجس اونجا افتاده و توضع به این آب جایزه. اثر مختص معلوم بالاجمال نیست، اثر مشترک معلوم بالاجمال است. اون قاعده را که گفتم، یک قاعده ای را، قاعده واضحیه ولی خب بیانش کرده، ما همیشه باید ببینیم علم به چه خورده، معلوم چیست. معلوم به علم منجز می شود، اثر مشترک در این موارد معلوم است، منجز می شود. نمیتونی اینو بخوری، نمیتونی اونو بخوری، حرمت شرب منجز است چون معلومه. اما حرمت الوضو معلوم نیست، علم حرمت وضو را منجز نمی کند. تنجز تابع نکته خوبی فرموده، تنجز تابع علم فرموده. علم بین تنجز هم میدونید مال آثار دیگه است، اسباب که تنجز ندارن، تنجز مال تکالیف هست. حرمت شرب معلوم است منجز است، حرمت الوضو معلوم نیست منجز نیست. اینه که در تنبیه اول که ما قرار دادیم نتیجه میشود. تنبیه اول در اینه، هرگاه برای اطراف علم اجمالی اثری بود مشترک بین همه اطراف و اثری بود مختص به بعض اطراف، علم نسبت به اثر مشترک منجز است و نسبت به اثر مختص منجز نیست. لمشم همین که عرض کردیم. خب حالا عرض میکنم این فرمایش مرحوم ناینی در تنبیه اول، فرمایش مرحوم ناینی در اصل مطلب که اگر اثر مشترکی بود و اثر مختصی، فرمایش در اصل مطلب درست است یا نه، اینو باید بحث بکنیم. یه جهت اصل ادعایشون رو باید بحث بکنیم، یه جهت هم مثالی را که ایشون زده، ولو در مثال مناقشه نیست. اما مثال جهت دوم که واضحه مختصره، مثالی را که زده در مثال اصولم فرموده این رو، مثالش با اینکه معروف ناینی خریت فن فقیه خیلی فقهش قوی بوده، چطور شده؟ احتمالاً میخواستم مثال بزند، فرضی میخواد مثال بزند، مثالش واضح البطلانه. این که مثال زده به یکی آب، یا آب نجسه یا آب انار، فرموده علم اجمالی نسبت به اثر مشترک منجز، نسبت به اثر مختص اثر ندارد، این وقت نتیجه گرفته در این مثال با اون آب میشه وضو، نمیشه خوردش ولی میشه وضو گرفت. خیلی عجیبه. مرحوم ناینی وقتی میگه علم نسبت به اثر مختص اثر نداره، این اصل جاری میشه دیگه، اون ترخیص دیگه، این گفتنی نیست. نمیتونیم بگیم به این آب میشه وضو گرفت. چرا؟ به خاطر اینکه شرط صحت وضو احراز طهارت آبه، ما طهارت آب رو احراز بکنیم و ما در این مثال طهارت آب رو احراز نکردیم. چرا؟ چون اصالت و طهاره رو مبنای اقتضا، چون اصالت و طهاره در این آب تعارض کرد با اصالت و طهاره در انار، آب انار اصالت و طهاره با هم تعارض کردن. اصالت و طهاره ها وقتی تعارض کردن، ما طهاره خودش هم جای دیگه همین حرفا رو زده، چجور شده این مثال را اینجا زده نمیفهمیم، واقعا با عظمت ناینی سازگاری نداره. شرط صحت وضو اینه که آب طاهر باشه و چون طهارت شرطه باید احرازش بکنیم و ما اینجا محرز نداریم، نمیشه با این آب وضو گرفت. لا یقال، کسی نگوید، از منسوجات خیال، کسی نگوید که نه اصالت و طهاره در این آب جاریه. چرا؟ چون اصالت و طهاره در آب دو تا اثر داره، یه اثرش جایز شربش، او معارض داره، یکی هم جایز وضو معارض ندارد. ما اینجور بگیم، بگیم اصالت و طهاره از حیث جواز شرب معارض داره، جاری نمیشه. از حیث جواز وضو معارض نداره، اصال طهاره جاری بشود. الا یقال، چرا؟ فانه یقال، میاد در یه جایی که تبعیض در آثار نسبت به اصول عملیه غلطه، یا این کلش انتحار میگیرد یا نمیگیرد. از این حیث بگیرد، از اون حیث نگیرد، با حیثیات درست کردن مطلب درست نمیشود. حیثیات مال فلسفه یه، در شرق قضیه حیثیات نیست. خود ناینین ما رو قبول نداره قاعده طهارت از این حیث جاری بشود، از اون حیث اینا بافیدنیه. یا کلش انتحار اینو میگیره یا نمیگیره، و چون کلش انتحار اینو خواسته باشد بگیرد، باید اون رام بگیرد، اذن در مخالفت عملیه لازم میاد، پس هیچ کدوم را نمیگیرد. فلا یجوز و توزع به این آب. مثال یا شارع فرموده، احتمال هست شارع فرموده طاهرون از حیث وضو گرفتن، احتمال نه، این کار ذهن غیر عرفی جور نیه. خب مثالی را که مرحوم ناینی زده، چنانچه در مثال اصولم فرموده، نمیدونم تنبیه چندم مثال اصولم یه تنبیهاتی داره، ما ترتیبمون یه جوره، ایشون یه جور دیگه فرموده. مثال ناینی درست نیست، توجیهش همینه. ناینی میخواسته مثال بزنه ولو فرضی، میخواسته بگه بابا علم در این اثر مختص اثر نمی کنه. مثل این، ولی نکی میخواد بگید که پس وضوع هم جایزه، نه، فرضی بیان کرده، مثال فرضی لا واقعی، این ما یتعلق به مثالش. اما اصل مطلب جهت اولا این که مرحوم ناینی فرمود هرگاه در اطراف علم اجمالی دو اثر داشته باشیم، یک اثر مشترک یک اثر مختص، علم نسبت به اثر مشترک منجز است، نسبت به اثر مختص منجز نیست، اصل بلا معارض جاری می شود، اینو به طور کلی و بالجمله نمیشه قبول کرد، باید تفصیل داد بین این که موضوع معلوم بالاجمال واحد باشد یا متعدد. اگر موضوع معلوم الاجمال واحد باشه، که لعل ناینیم اینجا بحث داره، از این مثال هم زده تو کلماتش، مثل این که قطره نجسی به لباس شما خورد، موضوع واحده مردده، بین این که بول باشه دو بار شستن لازم باشه، دم باشه یک بار، موضوع واحده، دو طرف علم اجمالی، اما دم اما بول، یه اثر مشترک دارن، یک بار شستن یک بار شستن اثر مشترکه، دم باشد باید یک بار شست، بولم باشه یک بارش که باید شست، یه اثر مختصم داره، با اون اینه که اگر بول باشه یه بار دیگه باد شد. موضوع معلوم الاجمال واحد است، مردد است، بین این واحد، این واحد مردد است بین زو اثر واحد و زل اثرین. اثر واحد اثر مشترک است. فرمایش مرحوم ناینی اینه که اینجاها علم اجمالی در اثر مشترک منجز، حرف متینیه. در اثر مختص ما علم نداریم. اونی که علم داریم یک بار شستن علم داریم، اما بار دوم شستن علم نداریم. نسبت به بار دوم مثلا براءت جاری میکنیم، نسبت به بار دوم بله استصحاب عدم وجوب جاری میکنیم. فرمایش مرحوم نائینی در جایی که موضوع واحد است مردد است، اون موضوع بین اونی که دو اثر دارد، موضوع ذو اثرین، یا همون موضوع واحد اثر واحد دارد، اینجا فرمایش مرحوم نائینی تمامه. منتها در همین مثالم بازم از یه جهت ممکنه، در همین مثالم ممکنه کسی بگوید باید دوبار بشوریم. چرا؟ چون وقتی یه بار شستیم شک داریم نجاست رفت یا نه، استصحاب نجاست میگه هنوز هست. این از باب استصحاب ربطی به علم نداره. علال مبنای بعضی استصحاب جاری میدانن، بعضی استصحاب جاری نمیدانن. حالا شما اگر فرض کنید یه جایی که جای استصحاب نباشه، اگر موضوع واحد باشه مردد باشه، مثل این که شما دینی به زید داری مردده، این دین شما بین 5 و 10، اگر 5000 تومان قرض گرفتی 5000 تومان مدیونی، اگر 10000 تومان قرض گرفتی 10000 تومان مدیونی. اثر مشترکش اینه که اون 5000 تومان واجب الاداه. دین شما یه اثر مشترک دارد، چه 5 باشه چه 10، اثر مشترکش وجوب ادای 5 تاست. نسبت به 5 تای دوم برات ذمه جا، اینجا دیگه جای استصحاب نیست. همین الان میخوام عرض بکنیم، ما فرمایش مرحوم نائینی در موضوع واحد درست است و همین که به ذهن ایشون رسید، و فی الحقیقه در جایی که موضوع واحد است این داخل باب اقل و اکثر می شود. در حقیقت این از بحث متباینین خارج می شود، داخل میشه در باب اقل و اکثر. اثر مشترک اقل است، معلوم است، متیقن است. اثر مختص اکثر است، مشکوک است. حرف متین است، داخل باب اقل و اکثر می شود. هر که در اقل و اکثر براعتی هست خب قال به براعت می شود. حالا اونم دو قسم دیگه، ارتباطی استقلالی. در ارتباطیش محل کلامه، در استقلالیش هم غالبا مشهور اینا میگن براعت. اونش مهم نیست، مقصود اینه که این فرمایش مرحوم نائینی بحث را داخل باب اقل و اکثر می کند. بعضی مثالاش اقل و اکثر ارتباطیه، مثل بول و دم. بعضی مثالاش هم اقل و اکثر استقلالیه، مثل دین علل مبنا. این در موضوع واحد فرمایش مرحوم نائینی درست، ولی از متباینین خارج. و اما اگر موضوع متعدد شد، یکی از اون دو موضوع یه اثر دارد، موضوع دوم دو اثر دارد و در یک اثر با هم مشترکند، مثل این که شما علم اجمالی دارید یا 5 مثلا دینار از زید قرض گرفته اید یا 10 دینار از عمر، دو تا موضوعه. قرض زید یک موضوعه، حکمش وجوب ادای 5. قرض عمر یه موضوع دیگره، قرض 10 تا موضوع وجوب ادای 10 تا. در 5 مشترکن، 5 بالاخره قدر متیقن است که بایستی به یکی از اینا بدیم. اثر مشترک در 5، اثر مختص یکی اون 5 تا اضافه. فرمایش مرحوم ناینی در جایی که موضوع متعدد باشه درست نیست، که اون مثالی هم که زده مرحوم ناینی از موضوع متعدده. مثالی هم که مرحوم ناینی زده، اون مثالش که نجس است یا آب یا آب انار، اونم دوتا موضوعه. فرمایش مرحوم ناینی در جایی که معلوم به اجمال ما 2 موضوعن هر کدام یک اثری داره ناتمامه. چرا؟ منبهش ها، شما در همین مثال دین اگر بگید خب 5 تاش یقینی، حالا به زید یا به عمر من 5 تار بدم، اون 5 تای دیگر را رها بکنید، عقلا این رو نمیپذیرن. علم اجمالی داری یا 5 از زیده یا 10 از عمره. این علم اجمالی مؤثر است و واجب می کند موافقت قطعیه را هم در اثر مشترک و هم در اثر مختص. وجهش هم اینه، این عرفیش به اصطلاح، تحلیلش هم اینه که وقتی 2 تا موضوع شد، اصول در هر اصل در هر طرف به تمامی با اصل در طرف دیگر تعارض می کند. براءت از 5 تای زید تعارض می کند با براءت از 10 تای زید. او یه موضوعه، این یک موضوعه. هر دو موضوع براءتینن فی حد نفسه. ما رو مسلک اقتضا داریم صحبت میکنیم دیگه، رو مسلک اقتضا که مسلک مرحوم ناینی هست، اصل در طرفی که اثر مشترک دارد تعارض میکند با اصل در طرف آخر به تمام آثارش. براءتی که میگوید 5 تا به گردن شما نیست راجع به زید، تعارض میکنه بر با براءت از 10 تایی که برای عمره. ببینید خوب دقت بکنید، او یای شما، اون علم اجمالی شما در اون 5 تای دوم هم هست. اون 5 تای دوم با 5 تای اول فرق نمی کنه. یا از زید این 5 تا را بدهکارم، یا از امر اون 5 تای دوم را بدهکارم به علاوه 5 تای اول. حالا یکی یکی. علم اجمالی شما لذای بحث را رو مبنای علیت هم اینجا تمامش میکنیم. علم اجمالی نسبت به اون پنجتای زاید با پنجتای مشترک به سویه متساوی اقدام. این که مرحوم ناینی میخواست یکی را قدر متیقن درست بکند یکی را زائد، یه حرف نادرستیه. نه، همون اگر این یا این پنجتا را به زید بده کارم، اگر این را بده کار نیستم، همون پنجتای دوم را به امر بده کارم. پنجتای دوم با پنجتای اول فرق نداره، هر دوش طرف علم اجمالیه. اینه که چه مبنای علیتی بشویم که میگفت علم کار به اصل نداشت. میگفت علم اگر قابل تنجیز بود در همه اطراف او منجز است. اینجا علم قابل تنجیزه، هم پنجتا را در این طرف و هم دهتا را در اون طرف قابل تنجیزه. علیت یا میگن این علم منجز است چون میتواند. علم هست بی بیانی که گفتم، علم هست در وجدان ما. اون پنجتای دومم یایه، یا این پنجتا یا او زیاده به علاوه پنجتا، اونم طرف یایه. علم هست، قابلیت تنجیز در هر دو را دارد، پس در هر دو مؤثره. این علیت تامه. یا اقتضایا، علم هست، اصل در هر طرف معارض است با اصل در طرف دیگر به تمامی. وقت اصول تعارض کردن، علم نسبت به هر دو تأثیرش فعلی می شود. مقتضی که علم است موجود است، مانع که ترخیص است مفقود است. هر کجا علم داری مقتضی، مانع نداری ترخیص، اونجا تنجیز ثابت است. اینه که در اون مثال مرحوم ناینی، اون مثالش از یه جهت دیگه هم خدشه داره. کبرایی را که فرموده بر اون مثالش هم تطبیق نمی کنه. یا این آب نجس است یا اون آب انار. علم اجمالی دارم که یا او حرام از شربش یا این حرام از شربش و حرام از وضوعش. این حرام از وضوعش با حرام از شربش هر دو طرف علم اجمالیه. خوب یا بله وجدانش بکنید. الان میتونی بگی یا حرام شرب او یا حرام وضو بین، یا قضیه منفصله تشکیل میشه دیگه. یا اصلا شرب رو بگذار کنار، یا حرام وضو بین اگر این نجس باشه، یا حرام شرب اون اگر اون نجس باشه. علم اجمالی تشکیله، قضیه منفصله محقق است. علم هست رو مسئله که علیتی ها، علم موجود است. کل ما کان العلم موجودات، یک، و قابل تنجیز باشد در همه اطراف، فمنجزان. رو مبنای اقتضایی، علم موجود است، مرخص در هیچ طرف نداریم، چون مرخص قاعده طهارت است. قاعده طهارت این تعارض میکنه با قاعده طهارت اون، قاعده طهارت ها با هم تعارض میکنن. قاعده طهارت ها با هم تعارض کردن، علم مؤثر میشود. علم مقتضی موجود، مانع، مانع اصل بلا معارض، مانع ترخیص. اصل بلا معارض که مانع است مفقود، پس این علم اجمالی مؤثر. حاصل الکلام، آنچرا که مرحوم ناینی در این تنبیه فرموده است در جایی که موضوع واحد است، اثر موضوع واحد مردد است بین اقل و اکثر، کلامش متینه ولی از بحث متباینین خارج است. و اما در اون جایی که موضوع متعدد است، متباینن، اقل و اکثر نیستن، مشترک سوریان، اثر مشترک، پنجتمنی با پنجتمنو مشترک نیستن، سوریه. در جایی که موضوع ها متعددن، اونجا اقل و اکثر نیستن، اونجا متباینینن، مثل مثالی که زده است. و در متباینین چه بر مسلک علیت چه بر مسلک اقتضا، احتیاط لازمه. اینه که اگر شک دارید 5 تومان از زید بدهکارید یا 10 تومان به عمر، باید از هر دو استحلال بکنید. نمیتونید 5 تومن بون بدید، 5 تومن بون نمیشه. بخوای احتیاط بکنی، 5 به این 10 به او، یا لااقلش استرضا بکنید اونها را از اونها، تا اینکه اونها ابرا بکنن. هازا تمام الکلام در تنبیه اول که عرض کردم. تنبیهات بحثش روان دیگه، خیلی بحث عمیق و دقیقی نداره. از تنبیه ثانی آره، این سوریه صورتش مشتبه. بله، به علم اجمالیش عمل نکرده دیگه، نداره اثر مشترک بفرمو. نه دیگه، سوریه صورتا مشترک، و الا 5 به او با 5 به او که مشترک نیستن. ای بین، به عنوان ولی باید بده دیگه، نه به عنوان خودش نه. ای بی نداره، اونجا میگه این 5 تومن رو بهت میدم از باب این که یا خودت طلبگار هستی مجمع العنوانین شده، یا از بابی که مال بچه ده. ای بی نداره، عنوانین یک جای اتفاق بیفته منطبق بشه من. ای بی نه. از تنبیه ثانی، تنبیه ثانی حول مطلبیه که سابق گذشت اجمالاً. اینم باز مرحوم آقای خویی در یکی از تنبیهات مطرح کرده، و اون مطلب اینه که آیا در باب علم اجمالی بین وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه ملازمه هست یا ملازمه نیست؟ مرحوم آخون اگر انظار مبارکات باشه ادعا کرد که بین اینا تلازم هست، هر کجا حرام است مخالفت قطعیه واجب است موافقت قطعیه، هر کدام یکیشون منتفی شد دیگری هم منتفیه، بین اینها تلازم هست. مرحوم ناینی این تلازم را فی الجمله پذیرفته. مرحوم ناینی فرمودن نه، اگر در جایی، فقط اینجا، اگر در جایی موافقت قطعی واجب نشد، عدم وجوب، عدم وجوب موافقت قطعی، این ملازمه داره با عدم حرمت مخالفت قطعی. اگر یک جایی مثلا در شبهه غیر محصوره، بنابراین که در شبهه غیر محصوره موافقت قطعی واجب نیست، عسریه، حرجیه، شبه غیر محصوره، فرموده که پس مخالفتش هم حرام نیست، فقط در این صورت. سایر صور که بحث خواهیم کرد مرحوم ناینی ملازمه را نپذیرفته، فقط بین عدم وجوب موافقت قطعیه و عدم حرمت مخالفت قطعیه. اما فرمایش مرحوم آخون، مرحوم آخون که قائل به تلازم شد، فرمایش این بود، می فرمود اون حکم واقعی، اون معلوم بالاجمال، یا فعلی من جمیع الجهات هست یا نیست. اگر فعلی من جمیع الجهات، کما این که حرام است مخالفتش، واجب است موافقتش. و اگر فعلی من جمیع الجهات نیست، کما این که موافقتش واجب نیست، چون که فعلی نیست من جمیع الجهات، مخالفتش حرام نیست. این معلوم الاجمال از دو حال خارج نیست، یا فعلی من جمیع الجهات است، نباید مخالفتش بکنی، باید موافقتش بکنی. فعلی من جمیع الجهات است، عقل میگه نمیشه مخالفتش کرد، عقل میگه الاشتغال الیقینی یستلزم فراغ یقینی را. و اگر فعلی من جمیع الجهات نیست، آزاد، لا موافقتش واجب ولا مخالفتش حرام، چون فعلی نیست دیگه. حکمی که فعلی نیست، اطاعت نداره، اسیان نداره. یا فعلی است هم اطاعت دارد هم اسیان، یا فعلی نیست نه اطاعت دارد نه اسیان. وجه ملازمه ای را که مرحوم آخون ادعا کرده همینه که در کفایم فرموده، معروفه مرحوم آخون در باب علم اجمالی قائل به تلازمه. ببینیم این فرمایش داره، مثبال اصول هم نگاه کنید، داره این فرمایش را مناقشه کرده و فرموده نا درسته تا فرمایش.